با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گزارش ها می رسانند که بین نیروهای مرزی حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست شب گذشته درگیری رخ داد. منابع محلی گفتند که درگیری اولی ساعت 8 شب بر سر ایجاد یک پست امنیتی توسط نیروهای طالبان در منطقه مرزی آغاز شد و تا تایی خبر درگیری ادامه داشت. و گفته منابع دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. درباره تلفات احتمالی این رویداد هنوز گزارش نشده. مقام‌های طالبان و پاکستانی درباره درگیری تا حال چیزی نگفتند. منابع محلی گفتند که بسیاری خانواده‌ها از مناطق نزدیک محل درگیری و ساحات مسئول از جمله به مرکز ولسوالی رفتند. وزارت داخلی پاکستان میگوید که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان برای اجرای عملات وارد پاکستان میشوند. محسن نقوی این سخن را روز گذشته در کمیته امور داخلی مجلس سنای پاکستان گفت. درست پیش از اظهارات او، وزارت داخلی پاکستان در گزارش به پارلمان مرکزی این کشور گفت که وضعیت امنیتی پاکستان را به خرابی نهاده است. مقام‌های پاکستانی و تکرار ادعا کردند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان حضور دارند و حکومت طالبان از فعالیت‌های آنان علیه پاکستان جلوگیری نمی‌کند. اما مقام‌های حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور ندارند. وزارت داخلی پاکستان گفته که تا یک سال گذشته 1514 حمله تروریستی در این کشور صورت گرفته و در این عملات 572 عضو نیروی امنیتی کشته و 1296 تن دیگر زخمی شدند. سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر افغانستان امروز آغاز می شود و شاگردان پسر در ولایت های قندار، هلمند، نیمروز، فرا، لغمان، ننگرهار و کنر دوباره به مکتب می روند. اما دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هنوز از رفتن به مکتب محرومند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی مکتب‌های متوسطه و لیسه را برای دختران بستند و در سال 1401 پانتون‌ها را نیز برای دختران مسدود کردند. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو گفته که امسال 1,400,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف گفته که بیشتر از تعدادی که برآورده شده بود، کودکان در منطقه مرزی غزه در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان واکسین شدند. این اداره سازمان ملل متحد روز گذشته گفت که 189,000 کودک تحت پوشش کمپاین تطبیق واکسین پولیو قرار گرفتند. یونسف گفته که بیش از 500 تیم صحی در سراسر منطقه مرزی غزه توظیف شده بودند تا کودکان زیر 10 سال را واکسین کنند. این اداره امیدوار است که این کمپاین در ساعات شمالی و جنوبی غزه در ساعات که اکنون جنگ ادامه دارد نیز به اجرا گذاشته شود. کمپاین تطبیق واکسین پولیو در غزه در اوایل این هفته پس از آن آغاز شد که برای اولین بار در 25 سال گذشته یک مورد مثبت پولیو در آنجا ثبت شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونسیور و گارد ساحلی ایتالیا روز گذشته گفتند که گمان می رود دست کم 20 مهاجر پس از غرق شدن یک کشتی در بحیره مدیترانه ناپدید شدند. تیم های نجات در ایتالیا گفتند که 7 مهاجر که سوری بودند نجات داده شدند. یونسیور وضعیت این افراد را وخیم خوانده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشتی ماجران 10 کیلومتر دورتر از سواحل لامپدوسا غرق شده است. تلاش برای رفتن به اروپا از مسیر مدیترانه خالی از خطر نیست. و قرار است تیم‌های ملی فوتسال افغانستان در چهارمین دیدارش در رقابت‌های پنج جانبه بین قاره‌ای فردا و مسافه تیم کشور میزبان تایلند برود. افغانستان در صورت پیروزی در این بازی چانس قهرمانی در این تورنمنت را دارد. ملی پوشان فوتسال افغانستان روز گذشته تیم نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست دادند، اما روز سه‌شنبه مغلوب کویت شدند و پیش از آن گواتیمالا را شکست داده بودند. رقابت های بین قاره فوتسال با اشتراک تیم های افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند و گواتیمالا به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه اندازی شده. قرار است رقابت های جام جهانی فوتسال در 14 سپتامبر در ازبکستان آغاز شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان بار دیگر از مداخله طالبان در زمینه فعالیت ها و پروژه های بشری در این کشور خبر داده است. این اداره در گزارش گفته که بر اثر این مداخله کار اجرای ده ها پروژه در ماه جولای متوقف شدند. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. این در حال است که نگرانی های فزاینده در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان وجود دارد. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 73% مواردی که در ماه جولای گزارش شده شامل مداخله مقامات حکومت سرپرست طالبان در فعالیت‌های بشردوستانه بوده است. اوچا در گزارشی که در ریلیف ویب روز چهارشنبه منتشر شد گفته است که این مداخله باعث تعلیق موقت 37 پروژه شد. در گزارش آمده که تلاش برای نفوذ در انتخاب مستفید شوندگان و پروسه های تدارکاتی، تقاضا برای اطلاعات حساس از جمله معلومات درباره مستفید شوندگان و کارمندان عمدتاً شامل این موارد بوده است. حکومت طالبان درباره این گزارش هنوز چیز نگفته. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ماه ثور از مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان خبر داده بود. اوچا گفته بود که 156 مورد مداخله در امور توزیع کمک های بشردوستانه را در ماه اپریل ثبت کرده که در 60% آن مقامات حکومت سرپرست طالبان دخیل بودند. پیش از آن بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش خود گفته بود که افراد طالبان در امور مؤسسات غیر دولتی مداخله می کنند. در همین حال شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان شکایت دارند که در روند توزیع کمک ها شفافیت وجود ندارد. عبدالحق یک باشنده ولسوالی درایم ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که کمک ها به مستحقین نمی رسد.
در تقام این طلب پیسایی که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسا را میارن میگرن، این پیسا را مردم نماینده میخره، به مردم نمیرسد.
رحمت الله باشنده منطقه دشت برچی کابل شکایت مشابه دارد.
در نایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیرش نمیرسد، کلان به پیسا داراست، ما خیلی دادش که کمک مستفید نشدیم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که حکومت سرپرست طالبان در سال جاری میلادی در مجموع 72 دستور عمل را صادر کرده که به گفته این اداره بر پاسخدهی بشری در افغانستان به طور قابل توجه تأثیر گذاشته است. این اداره گفته که در ماه جولای 10 کارمند امور بشری در افغانستان بازداشت شدند. اوچا افزوده که بر اساس گزارش یکی از این کارمندان توسط مقامهای حکومت سرپرست طالبان به دلیل عرضه خدمات به زنان دستگیر شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان گفته که ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات عرضه خدمات ضروری برای زنان نیازمند را مختل کرده. طالبان در کنار وضع محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران در افغانستان، زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در این کشور نیز منع کردند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که امسال حوادث طبیعی از جمله سیلاب‌ها و بارش برف در افغانستان نیز چالش‌های شدید در زمینه دسترسی به مناطق در این کشور ایجاد کرده. بر اساس ارقام اوچا از جنوری تا جولای بیش از 165,000 نفر از حوادث طبیعی در افغانستان متاثر شدند، 507 نفر جان باختند و 799 تن دیگر زخمی شدند. ارقام این اداره نشان می‌دهد که در این مدت به بیش از 13,000 خانه آسیب رسیده و بیش از 6100 خانه دیگر تخریب شدند.
روند کمک رسانی در مناطقی که شما زندگی میکنین چیگونه است؟ میتونین در این مورد پیام های صوتی تان را با 00420-723-008-111 بفرستین. این شماره واتساب ماست. پیام های شما که ثبت شد من را در لابلای برنامه ها نشر میکنیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. قوانین دیگر سختگیرانه طالبان در برابر زنان افغان و نگرانی زنان از این بابت.
چنین قوانینی که گفته شده صدای زن عورت است، هیچ زن و دختری نمیتواند بر خود این قوانین را تطبیق نماید.
نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست های جهانی عادی سازی شود.
از نگاه حقوق بشری وضع این گونه محدودیت ها بر زنان که صدای زنان عورت است چی گونه است؟
فرمان صادر میکنند که صدای دختران و زنان شنیده نشود نقض آشکارای حقوق بشر هست.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.
گلش گفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خواند بار بار آزادی.
دوستان شنونده، طالبان چند روز قبل قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را در جریده رسمی منتشر کردند. وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلان کرد که برای اولین بار قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده توشیح و در جریده رسمی منتشر کرده است. در این قانون علاوه بر قیادات دیگری، حجاب و پوشش زنان اجباری و صدای زنان در معذر عام عورت خوانده شده است. اما گروه از زنان و دختران افغان این قانون طالبان را قیادات سختگیرانه بر زنان خوانده و موجی از مقاومتشان را در افغانستان و خارج از این کشور تحت شعار صدای زن عورت نیست اعتراض نمودند. در آغاز این برنامه زن و زندگی صدای چند تن از زنان و دخترانی را بشنوید که در رابطه با این قانون محدود کننده طالبان علیه زنان افغان اظهار کردند.
یلدا اسدی هستم، یکی از فعالین حقوق زنان در افغانستان. افغانستان با آمدن طالبان مسلمان نشد. قبلا هم زنان افغانستان حجابشان را رعایت می‌کردند، قبلا هم مردم افغانستان مسلمان بودند. اجداد ما، پدر و پدرکلان‌های ما با همین دین زندگی کردند. مثلا من خودم در همون 20 سال طالبان نبود درس می‌خوندم، مکتب می‌رفتم، دانشگاه را خواندم، در اجتماع فعالیت داشتم، ولی همیشه پوشش من طبق فرهنگ افغانستان و طبق قوانین اسلامی بود.
قانون سرکوبگرایانه و ظالمانه امر به معروف و نهی از منکر نمایشی از عقده و خشونت طالبان در برابر زنان می باشد که نشان می ده گروه وحشی و تروریست طالبان از صدای زنان اراز دارند و می خواهند با طرح این قانون مانع از صدای دادخواهی و طلبی زنان شود. اما هیچ قدرت طالبانی نمیتواند که مانی صدای عدالت خواهی زنان افغانستان شوند. ما از جهان خواهانیم تا و عملا مبارزات حق طلبی زنان افغانستان را حمایت کنند. صدای من عورت نیست.
طالبان مکاتب را بند کردند و بعدا هم دانشگاه ها را بند کردند. زنان را از حق کار و حضور در اجتماع محروم ساختند و حالا زیر عنوان تطبیق شریعت اینها تلاش میکنند حتی صدای زنها را در جامعه خاموش بسازد. چنین قوانینی که گفته شده صدای زن عورت است، هیچ زن و دختری نمیتواند بر خود این قوانین را تطبیق نماید.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم، دو حرف و یک حجال و کن به معنا، بزرگ و واژه پهناور هستم، سیاسر نه ضعیفه نه زنستم من، زنستم من زنم.
به همین ترتیب یک تن از زنان فعال افغان که نخواست اسمش را در اینجا ذکر کنیم گفت تطبیق این گونه قوانین شدید طالبان زندگی را بر زنان افغان سخت‌تر ساخته و سبب به وجود آمدن خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و بد و بدل دختران در خانواده‌های افغانستان می‌گردد.
طالبان کوشش می‌کنند که زنان افغانستان را در یک محدوده قرار بدن که زنان مجبور شوند حتی تن به خشونت‌های خانوادگی که از جمله به دادن دختران و ازدواج‌های اجباری خواهد بود و همچنان مجبور شوند دختران افغانستان خانم پنجم یک ملا باید باشند. اینجا خیلی جای نگرانی است که طالبان زنان مجبور می‌کنند حتی به خاطری رفی بیرون رفت از منزل که اجازه گرفتن یک تاکسی را با یک محرم شرعی داشته باشند، اونا پناه ببرند به یک مردی که حتی او را نخواستند در زندگیشان. هر قیداتی که طالبان در افغانستان علیه زنان وضع میکنند، طالبان از آینده روشن زنان میترسند و اونا کوشش میکنند که همیشه زنان را طوری تنبیه کنند که به عنوان یک برده اونچه که طالب میخواین در جامعه افغانستان باشند، چون اونا اما قدرت زنان را باور دارن که زنان اگر بخواین مستقل شوند با آگاهی کامل برسن، دیگر هیچ تروریستی در افغانستان جایگاه و پایگاه نخواهد داشت.
شماره دیگری از زنان افغان میگویند این قوانین مورد قبول مردم افغانستان به خصوص زنان این کشور نبوده و نخواهد بود، زیرا به گفته آنان انسان یک موجود آزاد است و اینکه طالبان روز به روز قوانین شدیدتر را که در تضاد با فطرت انسانی است وضع می کنند، ساحه زندگی را بر زنان در افغانستان تنگتر می سازد. زن دیگری با نام مستعار سریا با این اظهاراتش:
قطعاً برای مردم افغانستان و زنان افغانستان قابل پذیرش نیست، چون صدای زن عورت نیست. زنان حق دارند که پوششان را انتخاب کنند و در اجتماع حضور داشته باشند. اگر صدای زن عورت می بود، در طول تاریخ اسلام صدای زن بالا نمی بود که حضرت خدیجه اولین بانوی اسلام یک تاجر بود، پس صدای او عورت نبوده. حضرت زینب در کربلا بارها و بارها خطبه خوانده، پس صدایش عورت نبوده. حضرت عایشه بارها و بارها در جلسات شرکت کرده و صحبت نموده، پس صدایش عورت نبوده. و طالبان با بیان چنین چیزی فقط میخواهد که زنان افغانستان را خاموش نموده و از همه امور حذف کنند. و حالا ما از جامعه جهانی میخواهیم که از مردم افغانستان، از زنان افغانستان حمایت کنند و نباید در برابر جنایاتی که هر روز بیشتر میشه خصوصا علیه زنان افغانستان و اقلیت‌های مذهبی خاموشی اختیار کنند و باید بر طالبان فشارهای بیشتر وارد کنند تا از این جنایاتشان در برابر مردم افغانستان و زنان افغانستان دست بردارند.
برخی از عالمان دینی افغانستان که معلومات کافی از دین اسلام دارند هم این قوانین طالبان را ضد شریعت و انسانیت خواندند. قاضی محمد الیاس مدنی که ماستری خود را در بخش علوم اسلامی در عربستان سعودی گرفته میگوید: نمیدانم آیا طالبان غیر از دین اسلام و حکم پیغمبر کدام دین شریعت دیگری دارند؟
تد رسول الله مخکروانی تد امام ابو حنیفه
و الله نسبت به رسول الله امام ابو حنیفه و دیگر فقها بیشتر هستی؟ هدف و دلیل این همه کارهای طالبان خوشحال ساختن باداران و تطبیق حکمشان است و هم حذف و خاتمه دادن حضور زنان با شامت و با غیرت افغانستان به صورت معنوی است که در عوض می خواهند یک قشر جوان بی سواد و بی کفایت تربیه کنند. من زنان را در عربستان سعودی دیدم، قسمی که زنان افغان حجاب و عورتشان را مراعات می کنند، حتی در عربستان سعودی که مهد اسلام است هم این قسم نیست. اصل موضوع اینجاست که در دلها و زاد اینها فتنه موجود است. اینها از دین به نفع خود و تجارت خود استفاده میکنند، نه اینکه به شکل یک مسئولیت
دین به نظر قتل شی او دین ته یو مسئولیت او دی یو واجبیه به نظر قتل شی.
از سوی دیگر تعداد از آگاهان حقوق بشری میگویند افغانستان چندین کنوانسیون و اسناد بین المللی و حقوق بشری را امضا و تصویب کرده که ملزم بر رعایت آن است، ولی به گفته آنان محدودیت هایی را که در این اواخر طالبان بر علیه زنان وضع کردند، شامل جرایم مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت می شود. باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این باره توضیح بیشتر می دهد.
افغانستان جمله کشورهایی است که عضویت اعلام جهانی حقوق بشر دارد. تمام حقوق و آزادی های در این اسناد ذکر شده و همچنین کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان که به نام صدا یاد میشن، افغانستان هم جمله کشورهایی است که عضویت کنوانسیون را دارد. بنابراین وقتی یک کشور کنوانسیون ها و میثاق ها را امضا میکنه، مکلف به رعایتش هست. همون رقمی که در ماده 7 قانون اساسی افغانستان هم اومده که افغانستان مکلف به رعایت تمام اسناد بین المللی حقوق بشر هست که به پیوسته و امضا کرده. بنابراین مثلا فرمان صادر میکنن که صدای دختران و زنان را نباید کسی بشنوه یا شنیده نشوه، نقض آشکارای حقوق بشر هست و نقض آشکارای مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر است که افغانستان عضویت از اونا رو داره و با آنها پیوسته قبلا.
در همین حال شمار زیادی از زنان فعال افغان میگویند با راه اندازی اعتراضات گسترده در رسانه های اجتماعی علیه قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، با پیام هایی که در آن شعر و سرود می خواندند، با ممنوع شدن صدای زن در اجتماع اعتراض کردند. در مصاحبه ای که با خانم مریم معروف آروین، یک تن از مدافعان حقوق زن، رئیس جنبش زنان معترض و مسئول جنبش شنبه های ارغوانی انجام دادم، توضیحات بیشتری در رابطه با اعتراض زنان در مقابل این قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان. خانم آروین در آغاز سخنانش گفت:
ما طی اعلامی به صراحت بیان کردیم که حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان هیچ گونه مشروعیت داخلی و خارجی ندارد. بنابراین اساس طالبان هیچ حق و صلاحیتی برای تصویب و ایجاد قوانین برای مردم افغانستان، مخصوصا قوانین نقض کننده حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی مردم افغانستان به ویژه زنان ندارد. بنان آنچه که طالبان آن را قانون امر به معروف می خواند، کمترین اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و مردم افغانستان نباید در برابر این استبداد طالبان، مخصوصا زنان ستم دیده افغانستان، خاموشی اختیار بکنند. در 3 سال گذشته متواتر با مین تفنگ در عرکه قدرت اینا باقی ماندن و بر تداوم حکومت خودخوانده ایشان تاکید دارند. بنان بر چه صلاحیت اینا بر ما قانون وضع می کنند و آن هم قانون را وضع می کنند که به شدت و این گونه حقوق ما را نقض میکنه و ما را مورد سرکوب قرار میده زیر عنوان تطبیق شریعت و با استفاده و با ابزار قرار دادن دین و شریعت در داخل افغانستان. هر صفحه این فرمان را که شما مطالعه بکنین، در حقیقت هر صفحه این واضح بیان میکنه که چقدر طالبان نفرت دارن از حقوق بشر، از حقوق انسان، از حقوق زنان و چقدر متنفرانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن مردم افغانستان را، سرکوب بکنن آزادی هایشان را و در عقب نگه دارن مردم افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت. و بزرگترین عاملی برمیگرده به نظارگر بودن جامعه جهانی در برابر تمامی جنایاتی که طالبان در افغانستان انجام میتن، مخصوصا جنایات ضد بشری که علیه زنان و دختران افغانستان دارن و سیستماتیک و با گذشت هر روز بیشتر از دیروز میشه. و اما جامعه جهانی زیر عنوان تعامل تلاش میکنه که به نحو زنها طالبان را تحت حمایت خود داشته باشه، که ای باعث شده که طالبان پر جرأت تر از دیروز زنان افغانستان را، مردم افغانستان را زیر شکنجه داشته باشند و به نحو زنها ارزش های حقوق بشری را این گونه به زیر عنوان تطبیق شریعت اینا پامال بسازن، مورد نقض قرار بدن. و متاسفانه با گذشت چندین روز با آن که از همین فرمان اخیر طالب ها که برایش قانون امر به معروف میگن گذشته و هر صفحه از این نفرت از حقوق بشر و نفرت از حقوق زنان افغانستان و در حقیقت سند سرکوب زنان و دختران افغانستان هست، ما میبینیم که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش جدی در عمل نداشته، هیچ گونه اقدام عملی نداشته که طالبان را وا بداره بر این که باید توقف بتن این چرخه سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق اسلام در افغانستان.
میشه بگوین که دلیل این همه قیودات پردرپی طالبان در برابر زنان در افغانستان چیست و هدف اونا از اقدامات چی است؟
عمدترین عاملی که باعث شده که طالب ها با گذشت هر روز پرجرأت‌تر مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان را سرکوب بکنن، حقوق و آزادی های انسانی و اسلامیشان را نقض بکنن، عدم وجود فشارها و ایستادگی لازم در سطح داخلی یعنی در داخل افغانستان و همچنان مخصوصا از سوی جامعه جهانی بوده. می دانیم که در نزدیک به 3 سال گذشته جامعه جهانی و حتی همون کشورهایی که خودشان را تکه‌دار و مدافع حقوق بشر و حقوق زن عنوان می کنند، برای دفاع از ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان افغانستان ایستادگی لازم و اقدامات لازم را در برابر طالبان جهت حمایت از زنان افغانستان نداشتند. اما فراموش نکنیم هر چقدر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، به همان اندازه طالب‌ها پرجرأت‌تر می‌شوند و هم به همان اندازه وضعیت بدتر خواهد شد. بنان بسیار بهتر است که حداقل جامعه جهانی پس از آن درسی که در 3 سال گذشته مخصوصا گرفتن در برابر طالب‌ها، دیگر دست بردارن از حمایت و نگهداری طالبان در قدرت و نظاره‌گر بودن در برابر جنایات طالبان زیر عنوان تعامل، و باید گام‌های بسیار جدی تاثیرگذار و معنادار و فشاردهنده را بر طالبان داشته باشند.
تطبیق این قوانین چه تاثیر بر زندگی آینده زنان و دختران در افغانستان داره و پیامدهای احتمالی ادامه وضع موجود در افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک آنچه که طالبان اسمش را می‌گذارن قانون امر به معروف، در حقیقت جمع از دستورات و جمع از فرمانهای به شدت ناامید کننده و سرکوب کننده برای زنان و دختران افغانستان است و بدون شک پیامدهای به شدت منفی ناگوار را بر سرنوشت زنان و دختران افغانستان و میلیون ها زن میتر داشته باشد که در داخل افغانستان امروز حتی حق آموزش خود زیر عنوان تطبیق شریعت ندارند، نمیتونن مکتب برن، نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن کشت و گذار آزادانه داشته باشن و حتی حقوق بسیار ابتداییشان که شاید رفتن به تفریگاه ها باشن از اون محروم هستن، از ورزش محروم هستن، از مشارکت در اجتماع محروم هستن، حق کارشان با 1001 محدودیت مواجه است و هر روز بیشتر و بیشتر محدود میشن و در چارچوب خانه ها زندانی ساخته میشن. بنان این در همه ابعاد، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و فرهنگی میتونه تبعات بسیار زیاد مخرب را بر اجتماع افغانستان داشته باشه و نه تنها بر زنان افغانستان که بر کل اجتماع افغانستان میتونه تبعات بسیار زیاد منفی داشته باشه و حتی میتونه نسل های آینده افغانستان را به شدت با تاثیرات منفی بزرگ بسازه. به لحاظ بسیار زیاد مهم است که در برابر این آفت از همین اکنون استادگی صورت بگیره و این استادگی هم در سطح داخلی از سوی مردم افغانستان و هم در سطح خارجی از سوی جامعه جهانی باید باشد.
خب قسمی که میدانیم شما منعیس یک زن فعال و مسئول چندین نهادهای مدافع از حقوق زنان کار میکنین و در برابر این قانون محدود کننده از سوی طالبان با جمعی از زنان دیگر هم صدا شده و صدا بلند کردین. چی برنامه های در این راستا شما داشتین؟
بدون شک این مسئولیت همه مردم افغانستان هست، نه تنها زنای متعرض در افغانستان، نه تنها فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، که این مسئولیت همه مردم افغانستان به لحاظ وجدانی و ایمانی و به لحاظ تعهد و مسئولیت که نسبت به خاک و کشورمان داریم هست که نباید در برابر استبداد، نباید در برابر سوء استفاده از دین مخصوصا و نباید در برابر این که دین ابزار قرار بگیره برای یک جمع و در دست یک جمع که اونا بتانن بر مردم افغانستان رو چماق بسازن و به فرق مردم افغانستان بکوبن خاموشی اختیار بکنیم. ما باورمند هستیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان هست. بنان به خاطر از بین بردن این اسلحه، به زمین کشیدن این اسلحه، نابودی این اسلحه، ما باید ترسمان را، ما باید خاموشیمان را کنار بگذاریم. تا زمانی که ما فکر بکنیم که تحمل کردن ظلم آسان‌تر است نسبت به ایجاد کردن تغییر در اجتماع، ایمان داشته باشیم که به مو اندازه ظلم تداوم خواهد داشت. بنان با همین تعهد ما در جنبش شنبه های قانونی به عنوان اولین حرکت به جنبش اعتراضی که در برابر فرمان اخیر طالب ها که اور قانون امر به معروف طالبان عنوان میکنند واکنش بسیار جدی داشتیم و بیان کردیم که باید به اصل مسئله پرداخته شود و اصل مسئله امین است که طالب ها مشروعیت ندارن حکومت خودخوانده ایشان، بنان آنچه را که اینا قانون امر به معروف میگن هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی هم نداره و مردم افغانستان هم ملزم به رعایت اون نیستن و نه تنها این که در برابر آن هم باید استادگی لازم صورت بگیره. آنچه که انتظار هم داریم از بقیه عزیزان همسنگر هم همین است، از مردم افغانستان هم همین است که ما باید به اصل مسئله بپردازیم نه به فریاد، چون شمار زیاد از دستان در داخل افغانستان کار میکنن که ما و مخصوصا حرکت های اعتراضی روی مباحث فریاد و جزئیات بپردازن که این طور بتانن اسهان آمار مصروف نگهداری بکنن و طالب فرصت بیشتر بدهن، چون هر چقدر حکومت خودخوانده طالب ها تداوم پیدا میکنن مرگ تدریجی مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان اقوام آسیب پذیر و اقلیت های مذهبی تداوم بیشتر خواهد داشت. و اما این پایان اعتراضات نخواهد بود. ما باورمند هستیم که باید بیشتر از دیروز به اعتراضات مدنی من به گونه مسالمت آمیز به اعتراضات سیاسی و فعالیت های مدنی و سیاسی اعتراضی من به گونه صلح‌آمیز باید ادامه بدهیم تا شاهد باشیم که این وضعیت حداقل در باب زنان افغانستان تغییر پیدا بکنه. و بدون شک هرچقدر ما صادقانه و بهترتر از دیروز زحمت بکشیم مردم افغانستان بیشتر و بیشتر بتانن احساس مسئولیت در برابر سرنوشت خودشان و در برابر سرنوشت فرزندانشان داشته باشن به همون اندازه کمک میکنه که آگاهی بیشتر در جامعه شکل بگیره، بیداری بیشتر در جامعه شکل بگیره و نهایتا منتج شه به یک تغییر معنادار واقعی در جامعه افغانستان که زنان افغانستان در او حداقل بتانن نفس بکشن، اقوام آسیب پذیر در او بتانن نفس بکشه، اقلیت های مذهبی در او نفس بکشه، کودکان افغانستان که امروز این همه استبداد را متقبل میشن، این همه زجر را متقبل میشن، رویاهای کودکانیشان از اونا گرفته شده و روزهای بسیار سخت و دشوار را سپری میکنن، چون همه این سیاست ها و استبداد هایی که طالبان مخصوصا علیه زنان افغانستان سیستماتیک روا میداره پس از زنان اولین قشر را که بیشتر آسیب پذیر میسازه کودکان است و نباید فراموش بکنیم که اینا آیندگان افغانستان هستند. به اول حاض بسیار زد مهم است که متحدانه و حتی نسبت به دیروز ما بیشتر و بیشتر صادقانه ادامه بدهیم به اعتراضاتمان، به مبارزاتمان مخصوصا از نوع مدنی و از نوع مسالمت آمیز که بتانیم تغییر را در جامعه خودمان شکل بدهیم.
بله، تعدادی از زنان ادعا می کنند که جامعه جهانی، سازمان های بین المللی و مدافع حقوق زن و حقوق بشر در مقابل این چنین قوانین طالبان که وضع کردن بی تفاوت بودند و هیچ اقدام عملی نکردند. این گونه بی تفاوتی جامعه جهانی برای طالبان چقدر جرأت می ده تا بیشتر از پیش بر زنان افغان فشار وارد کرده و اونا را محدودتر بسازد؟
آنچه که حداقل در 3 سال گذشته همانند روز روشن شده این است که برخلاف آنچه که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای ابرقدرت و قدرتمند ادعا میکنند مبنی بر اولویت بودن و ارزش والای ارزش‌های حقوق بشری نزد اینها چنین چیزی نیست. همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان طالبان را در قدرت حاکم ساختن برخلاف خواست مردم افغانستان و همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان 3 سال است که طالب‌ها را در قدرت نگهداری می‌کنند و این سال 4مشان آغاز شد و زیر عنوان تعامل نهایت تلاش خودشان را کردند که به خاطر تأمین منافع خودشان از طالب، از افکار طالب، از سیاست‌های طالب حمایت بکنند. در این اواخر مشاهده هستیم که برخی حتی کشورهای اروپایی و سفارتخانه‌هایی که مسئولین آنها، سفیرهای آنها از دوره جمهوریت هستند فشار میارن که شما سفارتخانه ها رو تسلیم طالب ها بکنین و یا هم با طالب ها تعامل بکنین. و این از روایت تلخ آن ارزش های حقوق بشری که اینها برایش سالهای سال
تفکرشان این بوده که مایه گذاشتن و بر رخ مردم افغانستان کشیدن که ما از حقوق بشر و حقوق زن دفاع میکنیم و این خط سرخ است و ما از این خط سرخ نمیگذریم. اما 3 سال است که اینو فقط نظارگر هستند که در کنار آن این گونه از طالب ها هم حمایت کردن. متاسفانه به این لحاظ محوریت اصلی این عمل کردها بیشتر برمیگرده به آن منافعی که اینا خودشان تعریف کردن برای خودشان و برای کشورهایشان. بنان منافع این کشورها است که تصمیم میگیره که با طالب چگونه رفتار اینها داشته باشن و متاسفانه که مخصوصا برای کشورهای ابرقدرت و حتی برای شمار از همسایه های افغانستان امروز اولویت منافع فی خودشان در تعامل گویا با طالب است، در حمایت طالب هست متاسفانه. و تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنند قطعا ارزش های حقوق بشری برایشان اولویت نخواهد داشت و وضعیت زنان افغانستان همین گونه ادامه خواهد داشت. و در کنار این سازمان هایی که از آن نام برده میشه، سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد هم در دستان همین یک جمع است که هزینه های سازمان ملل متحد را پرداخت میکنند. بنان ما معقوله سیاست مشهور در جامعه خودمان داریم که هر آن که نان دهد فرمان دهد. توقع زنان افغانستان، توقع مردم افغانستان حداقل این است که نباید در برابر این وضعیت جامعه جهانی اگر نمیتونه در کنار مردم افغانستان ایستاده شود، اگر این شهامت اخلاقی وجود نداره، حداقل نباید کسانی را که ظلم میکنن، نباید کسانی را که استبداد میکنن، نباید کسانی را که جنایات ضد بشری انجام میدن، نقض گسترده حقوق بشر انجام میدن، حملات تروریستی انجام دادن، جنایات جنگی انجام دادن، کوچهای اجباری انجام دادن و این گونه زیر عنوان قانون و تطبیق شریعت زنان افغانستان را سلاخی میکنن، نباید از اینا حمایت صورت بگیره، نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست‌های جهانی عادی سازی شود، نباید زیر عنوان تعامل فربی سازی و سفید نمایی شود. ولی متاسفانه می‌بینیم که نه تنها که از زنان افغانستان حمایت جدی صورت نگرفته، حداقل در بس همین فرمان اخیر رهبر طالب ها که در حقیقت متاسفانه با واکنش های بسیار جد سطحی تلاش میکنن که از این موضوع به شدت چشم پوشی بکنن و هیچ اقدام فوری جدی بدبختانه در برابر این عمل کرده طالبان صورت نگرفته و این واقعا هم آزاردهنده و هم برای ما زنان ناامید کننده است که انتظار داریم جامعه جهانی حداقل پس از این نباید واکنش ها و سیاست ها و رفتار هایی را داشته باشه که در 3 سال گذشته در برابر طالب ها داشتن.
بسیار زیاد تشکر خانم آروین از وقتتان که با ما در برنامه بودین. سپاس. با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایار و نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما می خواهیم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض می کنیم. وقت شما بخیر.
کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی و حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیار ها و استاندارد هایی که دولت ها را مشروعیت می بخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هستند که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به طول بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هست از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتیشان.
بله، خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبر نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقتی از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما اگه نقص شود، مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار را از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا از جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن، سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود از اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه هسته که توسط دولت ها تا نوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا شما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کرده و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنن، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مضیقه‌ای که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی می‌کنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور را ترک کردن که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششون. اما کسایی که در داخل ماندن مشکلاتشان هم کمتر از اونها نیست و بیشتر از اونها، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونها با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیر جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا آستا زمینه برای اونا تنگ شده و اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم و امثال از اینا دارن، من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصتها و زمینه های زیادی بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشه، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشه. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی، نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان، در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود وجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندند تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده. می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه هایی می ساختن که موتر ها تیر شدن نتونه، موتر لابی تیر شدن نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد، بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستند در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیرساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصلاح ایجاد شود. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمی کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تا نوزن نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه‌نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخوردش برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هسته که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتانن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان را فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بعضی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا طرف که شده و مثلا چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسان بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست که در اونجا متاسفانه خود شهروندا میکار میکرد. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا از تحصیل میموند، ترس از اینکه مثلا گرسنه میموند، ترس از اینکه بیکار میموند. اینا بنابراین مجموعه از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای زنا وجود نداره متاسفانه. به اول لحاظ همو قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که این چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را موش موش هایی دستیم میبینیم گرفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن، میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن. تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و همسال از اینا. و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای از اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به او پیمانه اعتبار نداده. ما خاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از این خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن. حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخالج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه. عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود بیاید. همون رقمی که گفتیم حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه. نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشری انسان ها نقض میشه و اونا شهروندان افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانن دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنم.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
سایقه عشق تو بیدار کرد، سایقه عشق تو بیدار کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد. دل روی بهشتی تو